سلام، شما شنونده پادکست آوای نقد هستید. مقالاتی که از این پس در این پادکست خواهید شنید، مقالات منتخبی هستند که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شدند. من نسیم حسنی، گوینده قسمت اول هستم. سیاسی کردن افسردگی به وقت بیماری، نوشته شان برادلی، ترجمه شیرین کریمی. بیماری عالمگیر ویروس کرونا ما رو تو خونه‌هامون حبس کرده و باعث شده هزاران شغل از دست برن. یأس و هراس ناتوان کننده هم گسترش پیدا کرده. تماس با خطوط تلفنی که برای مواقع بحرانی تعیین شدن ناگهان زیاد شده و شمار زیادی از ما احساس دلواپسی و دلسردی می‌کنیم. پرسش شان برادلی اینه که آیا سیاسی کردن این احساسات میتونه به التیام جمعی کمک کنه؟ اول ماه می 2003، 5 زن روبد و شامپوش وارد اداره دولتی شیکاگو شدند. اونا برای اعتراضی سیاسی آماده می شدند. برای اولین روز افسردگان سیاسی. نگاه رهگذران می چرخید به طرف زنان معترضی که تعدادشون کمتر از تعداد پلیس ضد شورش بود. یک ساعت بعد، وانلی گرین هنرمند سوار بر یک تاکسی با جعبه پر از تیشرت‌های سفید رنگ از راه رسید. روی تیشرت‌ها نوشته بود: افسرده ای ممکنه سیاسی باشه. وانلی گرین از بنیانگذاران پروژه جمعی احساس کرده است که در واقع به احساسات ناامیدانه درباره زندگی در آمریکا از طرف زنان شکل گرفت. دبی گولد به یکی از افسران کنجکاو پلیس گفته بود: ما این احساس رو همچون حسی فردی تجربه میکنیم، ولی در واقع در این مورد چیزی به تمامی سیاسی وجود داره. این اعتراض سیاسی دلچسب پیامی روشن داشت. به جای بی تفاوت شدن، باید افسردگیمون رو سیاسی کنیم. تقریبا 10 سال بعد از اون اعتراض، در یک روز بارونی در شیکاگو، انسی ویتکوویچ، استاد مطالعات جنسیت یهودی، در نقد و شرح حالش به نام افسردگی حسی همگانی، از ما خواست به جای اینکه افسردگی رو مثل یک بیماری پزشکی ببینیم، اون رو به مثابه پدیده اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیریم. سیویتکوویچ در برابر باور اغلب غربی‌ها مبنی بر اینکه علت بیماری‌های روحی عدم تعادل بیوشیمیاییه و میتونه با دارو درمان بشه، معتقده که افسردگی واکنشی منطقی به عوامل استرس‌زای یک جامعه سرمایه‌داری نولیبرالی منزوی و بی‌ثبات. میتونیم انعکاس چنین چیزی رو در این واقعیت ببینیم که تشخیص سلامت روان عمومی تو جهان صنعتی، علل خصوص توی ایالات متحده آمریکا، شایع‌تر و شدیدتره. اگه بیماری روحی ریشه در عوامل بیولوژیکی داره، چرا نرخ بیماری از کشوری به کشور دیگه و در بین نظام‌های طبقاتی بسیار متفاوته؟ سیویتکوویچ توی شرح حالش میگه چطور کار در دانشگاه اون رو از پا در آورد و چطور دانشگاه این ترس رو میپرورونه که مبادا چیزی بگه که به اندازه کافی مهم یا هوشمندانه نباشه. این احساسات نشونه‌های مربوط به افسردگی بالینی رو بروز میده. اون میتونست مصرف قرص فلوکستین رو شروع بکنه، همونطور که از هر 10 آمریکایی یک نفر این قرص رو مصرف میکنه. اما سیویتکوویچ توجهش رو معطوف کرد به نیروهای اجتماعی پیرامون افسردگیش. اون احساس کرد جاه طلبی های جامعه به ما میگه فقط اون چه رو تولید کنیم که ارزش داره و این قربانی شدن در نظامی نابرابره، نظامی که طراحی شده تا ما رو در نومیدی نگه داره. اون میگه این احساس که کار تو اهمیتی نداره احساس مردن از درونه. به نظر سیویتکوویچ اون چیزی که اسمش رو افسردگی میذاریم مقوله پزشکی سازی اثرات پا به پا پیش رفتن با فرهنگ ابرشرکت‌ها و اقتصاد بازاره. به عبارت دیگه افسردگی غیر منتظره نیست. هم سیویتکوویچ و هم احساس کرده تلاش میکنن شناسایی ماهیت و علل ایجاد احساسات منفی مربوط به افسردگی رو تغییر بدن و اون رو به منبعی بالقوه برای کنش سیاسی و نه چیزی بر ضد اون تبدیل کنن. فرآیند در نظر گرفتن افسردگی به منزله وضعیتی رفتاری به معنای دست کم گرفتن کیفیت ویرانگر افسردگی یا به معنای انکار درمانهایی که میتونن مؤثر باشن نیست. همونطور که سیویتکوویچ میگه افسردگی سیاسی منظور ساده ایه برای روشنسازی ماهیت اجتماعی ناامیدیمون. با این کار میتونیم به جای سرپوش گذاشتن بر احساسات بد اونها رو بپذیریم. در پی شیوع بیماری عالمگیر کووید 19، این پیوند در هم تنیده بین مسائل اجتماعی و روانشناختی به شکل فزاینده‌ای به چشم میاد. یک روز بعد از اینکه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا من آمد و شد توی کشور رو اعلان کرد، محققان دانشگاهی فهمیدن که افراد تا 22% بیشتر علائم افسردگی رو گزارش میکنن. وقتی شوک ناشی از من آمد و شد رفع شد، افراد به لحاظ روحی و روانی منعطف‌تر شدن، اما اثراتش بر روی روان ما تمام نشده. محض نمونه آشکاره که در خیریه های حوزه سلامت روان اختصاص چت‌بات ها و تالارهای گفتگو برای اضطراب ناشی از ویروس کرونا بیشتر شده. رو که راست بگم، ما هیچ تصوری نداریم از تبعات ترومایی که توی هفته ها، ماه ها و سال های پیش رو در سراسر جهان ادامه پیدا میکنه. بیماری عالمگیر امواج شوک‌آور تشویش و ترس رو به جهان ارسال میکنه. رویدادهای جهانی از رکود بزرگ گرفته تا جنگ‌های جهانی، بلایای طبیعی و تراژدی 11 سپتامبر فقط اقتصاد رو ساقط نمی‌کنن، روانشناسی ملت‌ها رو هم تغییر میدن. الان که این مقاله رو می‌نویسم، بیشتر از 7000 نفر توی بریتانیا و بیشتر از 90000 نفر در سراسر جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جونشون رو از دست دادن. این ویروس از یک نوع بیماری ناشناخته و دور چنان به سرعت به تهدیدی جدی و فزاینده برای جان بشر در اومد که برخورد به اون با اون خونسردی مختص انگلیسی ها هم بیفایده است و هم زشت. قبل از من آمد و شد، عدم قطعیت باعث اضطراب بود. الان واقعیت باعث افسردگی میشه. تغییرات شدید در روال روزمره، برنامه های لغو شده در طول سال، انزوای اجتماعی، گرسنگی، فقر، خشونت خانگی، نظام‌های سلامت در هم شکسته، شیادی، مرگ، نومیدی و نابودی آشکار اقتصادی واقعیته. قرار دادن این افسردگی در قالب اجتماعی، سیاسی و عمومی برای اینکه سرسختی تصورات رادیکال رو به یاد خودمون بیاریم، میتونه به ما کمک کنه از اون افسردگی جون سالم به در ببریم. برای هزاران انسانی که با این ویروس زندگیشون به شیوه‌های گوناگون زیر و رو شده، تصورات رادیکال درباره آینده‌ای روشن خنده‌دار به نظر میرسه. خیلی از مردم شغلشون رو از دست دادن و نمیدونن چطور شکم خانواده‌شون رو سیر کنن. در دو هفته اول منع آمد و شد در بریتانیا، تقریبا 1,000,000 نفر متقاضی یونیورسال کردیت شدن. قبل از شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری توی بریتانیا 3.9% بود. پیشبینی میشه تا آوریل سال 2020 نرخ بیکاری به 5.2% برسه. هزاران انسانی که در بریتانیا به صورت آزاد کار میکنن، کسانی که قراردادهای کاری 0 ساعت دارن، در این آمار محسوب نمیشن. این افراد شغل خودشون رو از دست میدن و قرار نیست در مزایای تعهد دولت برای حمایت از کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارکنان سهمی داشته باشن. در ضمن، اونطور که گزارش شده، نرخ افسردگی از سال 1993 سرجم افزایش یافته و اگر فقیر باشید بیشتر در معرض خطر هستید. مایکل مارمت، اپیدمیولوژیست بریتانیایی، فهمیده که کودکان و بزرگسالان متعلق به 20% پایینی خانوارها، یعنی دو دهک پایینی، یعنی کم درآمدترین خانوارها در نمودار دهک‌های درآمدی نسبت به 20% بالایی 3 برابر بیشتر احتمال داره که به بیماری‌های روحی متداول مبتلا بشن و حدود 50% از افرادی که در بریتانیا وام و بدهی دارن با یکی از انواع اختلالات روحی دست و پنجه نرم می کنن. در سطح محلی بیشتر از نیمی از افرادی که در منطقه اسلینگتون در لندن متقاضی دریافت مزایایی از کارافتادگی هستند، در زمینه سلامت روان این مطالبه رو دارن. همینطور این بخش بالاترین آمار رو در فقر کودکان داره. در طول بحران اقتصادی سال 2007 تا 2010، بحرانی که هنوز بزرگترین چالش در منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی به شمار میره، نرخ‌های سلامت روان سقوط کرد. پژوهشی در دست انجام نشون میده که چطور نابرابری اجتماعی بر نرخ‌های اختلالات افسردگی اثر میذاره. از جمله وجود ارتباط همبسته بین ثروت یک کشور و خطر ابتلا به یک نوع اختلال خلقی. آسیب پذیرترین افراد توی این بحران کسانی هستند که ضربه سختری خوردن و همین افراد هم با احتمال بالاتری مشکلات سلامت روانی رو تجربه می کنند. این دو واقعیت تصادفی نیستند. در سال 2017 بنیاد خیریه استونوال فهمید که بیش از نیمی از افراد دگر باش افسردگی داشتند. آماری که در مجموع مربوط به تمام طبقات بود. جوامع اقلیت‌های نژادی یا غیر سفید پوست نسبت به سفید پوستان همرده خود با احتمال بیشتری مشکلات روحی و روانی رو تجربه می کنند و در نتیجه بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. بر اساس آمارهای نهاد نژاد و سلامت، زنان آسیایی جوان نسبت به زنان سفید پوست جوان تا دو برابر بیشتر احتمال داره که دست به خودکشی بزنن و مردان سیاه پوست جوان نسبت به مردان سفید پوست جوان تا 6 برابر بیشتر احتمال داره که بر اساس قانون سلامت روان در بخش بیماری‌های روانی بستری بشن. اگر شما فقیر، دو جنسی، معلول یا غیر سفید پوست باشین، نسبت به کسانی که این خصوصیات رو ندارن کمتر از درمان‌های AIAPT بهره‌مند خواهید بود. در وضعیت شیوع ویروس کووید 19 این نابرابری‌های نژادی و اقتصادی تقویت شدن. آمارها نشان میدن که اگر شما آمریکایی آفریقایی تبار باشید، احتمال بیشتری داره که بر اساس ابتلا به این ویروس جان خودتون رو از دست بدین. سیاه‌پوستان 30% از جمعیت شیکاگو رو تشکیل میدن، اما بیشتر از 70% از فوت شدگان ناشی از کووید 19 سیاه‌پوست هستند. وضعیتی که در سراسر ایالات متحده آمریکا وجود داره، در بریتانیا هم دیده میشه. در بریتانیا مطالعه بر روی 2000 بیمار بدحال مبتلا به ویروس کرونا در ولز و ایرلند شمالی نشون میده که 35% از این بیماران سیاه‌پوست، آسیایی یا از سایر اقلیت‌های قومی هستند. همونطور که آف واهرش مقاله نویس روزنامه گاردین می‌نویسه، کووید 19 روشی برای ترسیم پوسیدگی و برملا کردن نظام‌های ما داره. بیان اینکه ویروس کرونا تبعیض قائل نمیشه فکری باطله. سیوتکوویچ توی چنین وضعیتی میگه افسردگی واکنش بسیار منطقی است. اگر افسردگی واکنشی منطقی به نابرابری‌های اجتماعی، تنگناها و رویه‌های سرمایه‌داریه، چه کاری از ما برمیاد؟ همونطور که سیوتکوویچ میگه، گفتن این که مسئله سرمایه‌داری یا استعمارگرایی یا نژادگرایی به من کمک نمی‌کنه که صبح از خواب بیدار بشم. حالا ما ویرانی‌های ناشی از درد جمعی و گسترده رو تجربه می‌کنیم، اما به قول سیوتکوویچ به واقع احساس بد میتونه زمینه ساز تحول باشه. در سطح فردی تجربه دوره‌های بی‌پناهی میتونه تغییر مثبتی ایجاد کنه. همونطور که کی ریدفیلد جیمسون توی خاطراتش، یعنی یک ذهن پر سر و صدا، مینویسه این لحظه‌های فردی بی‌قراری و بی‌پناهیه که زندگی فرد رو از درون شکل میده. ماهیت و سمت و سوی کار اون رو تغییر میده و جلوه و معنای غایی به عشق‌ها و دوستی‌های اون میبخشه. جاناتان دالیمور، پژوهشگر ادبیات، توی مقالش مطالعات افسردگی چنین حسی رو بازگو می‌کنه. در جایی که می‌نویسه در دوره‌های افسردگی من بیگمان حس فردی سوگوار برای فلاکت دیگران دارم. اما همدلی ناشی از عجز دیرپای افسردگی خیلی معنی ندارد. اگر بر اساس روایت سیویتکوویچ فرض بگیریم افسردگی به سان گیر افتادنه، پس ضروریه که به دنبال راه‌هایی برای حرکت کردن باشیم. خاطرات افسردگی در خدمت هدف بسیار مهم بخشیدن تجسم انسانی به راز و رمزهای افسردگیه. اما این نوع خاطرات افسردگی رو به منزله چیزی جای گرفته در درون فرد در نظر میگیره. به گفته یه پروفسور لیزا داگن، ایدئولوژی فردگرایی یعنی عواطف ما رنجوره، به این دلیل که دولت از زیر بار مسئولیت رفاه اجتماعی شونه خالی کرده و زندگی عاطفی رو محدود کرده به خانواده خصوصی شده. لین سگال توی کتابش به نام خوشبختی رادیکال از جامعه به منزله پادزهر فلاکت فردگرایی دفاع میکنه. به تعبیر سکال، ایده خوشبختی همگانی میتونه از انزوا که همواره تهدید کننده افسردگانه راهی باز کنه. راهی که الان بیشک اهمیت داره. من قدرت در میان گذاشتن درد به منظور پروراندن امید رو احساس کردم. زمانی که شیوع ویروس کرونا شروع شده بود، من در پروازی غیر مستقیم از راه چین بودم. زنی چینی روی صندلی کنار من نشسته و طفلی روی دامنش خوابیده بود. در طول پرواز با او شروع به حرف زدن کردم. اون از نگرانیش برای بازگشت به کشور گفت و به اینکه من تنها مسافر سفید پوست در اون پرواز بودم خندیدیم. برای کم کردن استرابی که به خاطر بدبینی بیوقفه بازگشتن به کشور بر من چیره شده بود، فضای تقریبا زنانه برای حمایت مثبت ایجاد کردم. این کار برای از بین بردن افسردگی و هراس عمیقی که حس می کردم کافی نبود. اما همونطور که سیویتکوویچ به یادمون میاره، هیچ راه حل جادویی برای افسردگی وجود نداره. فقط کار آهسته و پیوسته و روی زنده ماندنی منعطف، رویا پردازی اوتوپیایی و سایر ابزارهای مؤثر برای تغییر و تحول در قبال استراب و اندوه جمعی، سرمایه گذاری بر روی سیاست گذاری های اجتماعی بر ضد نژاد پرستی، فاشیسم و هوموفوبیا مکمل دستیابی به خرسندیه. در تلاش برای سیاسی کردن و غیر پزشکی کردن افسردگی، باید مراقب باشیم که جدی بودن نشانه های افسردگی رو ناچیز جلوه ندیم یا جلوه فردگرایانه افسردگی رو مبهم و پیچیده نکنیم. به جاش این ایدئولوژی بایست برای ایجاد گفتگوی فراگیر به کار بره. گفتگویی که به ما نشون بده چطور میتونیم نامتوازن بودن روانشناختی رو دوباره متوازن کنیم. تبدیل افسردگی به مسئله مربوط به جامعه میتونه سلاحی بشه در دست دولت‌ها به منظور توجیه کاهش خدمات تحت پوشش خودیاری به مسابقه قصه جادویی. اما این کار همینطور نشون میده که چطور جامعه معاشرتی میتونه خرسندتر باشه. در میون گذاشتن تصورات درباره آینده برابرتر و عادلانه تر انرژی بخشه. درنگی کنیم در آخرین جمله یک کتاب سگال. هنگامی که با دیگران احساس توانمندی می کنیم، فرجام های خوش می تواند با مسرت دنبال شوند. هرچند تا کنون باید دانسته باشیم که هرگز نمی توان گفت بالاخره چنین فرجام هایی فرا رسیده است. آنچه شنیدین پادکست آوای نقد بود که اختصاص به خوانش مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی داره. قطعات موسیقی که در طول این برنامه شنیدین اثر یوهان سباستیان باخ بود. پایان بخش نخستین قسمت از پادکست ما هم قطعه دیگه ای از باخ برای گیتار با اجرای آنا ویدوویچه. تا قسمت بعدی که شنونده مقاله دیگه خواهید بود، براتون سلامتی، شادی، امید و رهایی از افسردگی ها رو آرزو می‌کنیم. Thank you.
Thank you.